بسم الله الرحمن الرحيم. سومین تفسیری که برای امور عامه شده بود این بود که عبارتند از عوارضی که شامل وجود میشن به تنهایی یا با مقابلشون، و به هر دو طرف اگر خودشون و مقابلشون شامل وجود بشن این شرط رو دارن که به هر دو طرف غرض علمی تعلق بگیره. بر این تعریف اشکالی شده بود که اگر مرادتون از مقابله مقابله اصطلاحی باشه که منحصر در چهار قسم معروف، لازمش اینه که تعریفتون جامع افراد نباشه، زیرا که وجوب و امکان از امور عامه است در تعریف شما داخل نمیشه. لازمش اینه که تعریفتون جامع افراد نباشه، زیرا که وجوب و امکان که از جمله امور عامه است داخل در تعریفتون نمیشه. و اگر مرادتون از تقابل مطلق مباینت باشه تعریفتون مانع اغیار نیست، زیرا احوال مختصه در تعریف شما داخل میشن، در حالی که احوال مختصه از امور عامه نیستن، اختصاص دارن، اختصاص دارن به واجب، به جوهر دارن. از این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اول خوندیم که البته همونطور که فرمودن بعضی احتمال دارن که این جواب اول جواب از اشکال اول باشه، جواب از اشکال بر تعریف اول باشه، نه جواب از این اشکال بر تعریف سوم. ولی جواب دوم مسلماً جواب از اشکال بر تعریف سوم، یعنی همین اشکالی که الان عرض کردم. جواب دوم اینه که ما انتخاب میکنیم شق دوم رو، یعنی میگیم منظورمون از تقابل مطلق تقابله، نقض شما رو که به احوال مختص کردید به این صورت جواب میدیم که ما میگیم شی با مقابلش مطلق مقابل، اهم از تقابل اصطلاحی و غیر اصطلاحی، با مقابلش شامل تمام وجودات بشه. و منظورمون از با مقابلش مقابل واحده. پس باید شی با مقابل واحدش شامل وجود بشه. بنابراین تعریف وجود میشن، مساوی با وجودن، یا خودشون و مقابل واحدشون که دوتایی باشند مساوی با وجود میشن، به شرطی که در صورت دوم، به شرطی که به کلا طرفیه غرض علمی تعلق بگیره. یعنی دو قسم امور عامه ما داریم. یک قسم امور عامه‌ای که مساوی با وجوده، در او هیچ شرطی نداریم. یک قسم امور عامه‌ای که مساوی با وجود نیست، در او دو تا شرط داریم. یک شرط اینه که با مقابل واحد بتونه مساوی با وجود بشه، نه با مقابل متعدد. شرط دوم این که به هر دو طرف غرض علمی تعلق بگیره. و ما در امور مختصه یکی از این دو شرط رو منتفی می‌بینیم. بنابراین امور مختصه داخل در تعریف ما نمیشن و تعریف ما مانع اغیار هست. امور مختصه از امور عامه نیستند، باید در تعریف داخل نشن. این موجب میگه که این امور مختصه در تعریف داخل نمیشن به دلیل اینکه بعضی هاشون شرط اولو فاقدن، یعنی دارای سه طرفن یا بیشتر. و ما گفتیم که این قسم دوم از امور عامه باید دارای دو طرف باشن، یعنی هر کدامشون یک مقابل داشته باشن، نه دو مقابل، از شرط اولو ندارن. مثل همون مثالی که دیروز عرض کردم که الموجود اما حیون به ذات و اما مرکبون و اما حالون، که همونطور که توجه میکنید سه طرف داره. درسته که این سه طرف هر سه مقصود علمی هم و یتعلق به هر یک قرض علمی، شرط دوم حاصله، اما شرط اول که خودش با مقابل واحدش مساوی با وجود باشه حاصل نیست، چون خودش با دو مقابلش مساوی با وجود میشه نه یک مقابل. و بعضی از امور خاصه رو میبینیم و احوال مختصه رو میبینیم که دو طرف دارن، یعنی خودش با مقابل واحدشه، شرط اول رو واجده، اما شرط دوم رو نداره، یعنی یتعلق به کلا طرفه یه غرض علمی رو نداره، یک طرفش مقصود علم هست و مورد بحث قرار میگیره، طرف دیگرش نه. مثل این که میگن الموجود اما قابل للخرق و الالتیام و اما لا، این دو طرف بیشتر نداره و همه موجودات هم شامل میشه، چون موجود یا به این صورته که موجود عنصریه که قابل خرق و التیام هست، یعنی میتونی بشکافیدش دوباره بعدش جوشش بدی، یا اینکه فلکیست یا مجرده که این دوتا قبول خرق و التیام نمی کنند. فلکی ذاتن قابل هست یعنی به خاطر ساختمانش قبول نمی کنه، مجردات ذاتن قابل نیستن، ولی هر دو اینطور هن که قبول خرق و التیام نمی کنند، پس هر دو داخل در اما الله هستن. سلام علیکم. همونجور که توجه می کنید این دو شق، یعنی اما قابل للخرق و الالتیام و اما لا، تمام موجودات رو شامل میشه و مساوی با تمام موجوداته، ولی مشکل دوم رو داره که غرض علمی بهش تعلق نگرفته. به یک طرفش که قابل خرق و التیام بودن غرض علمی تعلق گرفته، به طرف دیگرش تعلق نگرفته. اما شرط کردیم که به شلا طرفه غرض علمی تعلق بگیره. بنابراین اینجور احوال مختصه هم باز از تعریف ما خارج میشن. اونایی که سزلی هند از تعریف ما خارج میشن به خاطر اینکه شرط اول رو ندارن. اونایی هم که دوزلی هند از تعریف ما خارج میشن به خاطر اینکه شرط دوم ندارن. پس هیچ یکی از احوال مختصه در تعریف ما داخل نمیمونند تا بگید تعریف شما مانع اخیار نیست. این دفاعیست که مجیب به جواب دوم میکنه، دفاع بدی هم نیست. البته باید در این مزید بگم که قبلا گفتم که این الموجود اما قابل للخرق و الالتیام و اما لا، اون اما لا رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی قبول نکردن خرق و التیام علی سبیل عدم ملکه، یکی قبول نکردن عدم التیام علی سبیل سلب مطلق. سلام علیکم. اگر موجود خرق و التیام رو قبول نکنه علی سبیل عدم ملکه، شرط دوم رو ما در این مثال داریم اینطور میشه: الموجود اما قابل للخرق و الالتیام، این قبول میکنه بالفعل، به ذات قبول میکنه، واقعا میشه برش خرق و الالتیام مثل عنصر. و اما لا، اما لا یعنی قابلیت خرق و الالتیام رو داره ولی خرق و التیام درش واقع نمیشه، مثل افلاک. این در صورتی است که شما لا رو به معنای عدم ملکه بگیرید، چون در عدم ملکه همونطوری که عرض کردم شرط میشه که موضوع قابلیت رو داشته باشه ولی نپذیره، موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه ولی عدم برش حارس شده باشه. در اینجا هم فلک ذاتن قابلیت خرق و التیام رو داره، چون بالاخره جسمه، از باب جسم بودن قابل خرق و التیام است، ولی چون جسم خاصه، چون حالت فلکی داره، خرق و التیام قبول نمی کنه، یعنی واقع خرق و التیام درش واقع نمیشه. این همونطور که توجه می کنید داخل در امالا هست و غرض علمی هم بهش تعلق میگیره، چون بحث فلکیات در علوم مطرحه، از غرض علمی بهش تعلق میگیره. اونتا مشکل دیگه داره، مشکل اینه که این تقسیم مساوی با وجود نیست. الموجود اما قابل للخرق و الالتیام که میشه عنصریات، اما لا که میشه فلکیات، مجردات میمونه. دیگه ما برای مجردات زرهی نهی بردیم، قسمت این تقسیمی نهی بردیم، پس آرزمون دیگه تمام اقسام به وجود نمیشه. اگر سلب و سلب مطلق بگیرید، یعنی چه میخواد اون موضوع قابل خرق و التیام باشه و خرق و التیام درش واقع نشده باشه، چه اصلا قابل خرق و التیام نباشه مثل مجردات. اینجا اون دو طرف شامل تمام موجودات میشه. قابل خرق و التیام یعنی اجسام عنصری، امالا یعنی اجسام فلکی و مجردات، همه رو شامل شد. منتها لا یتعلق به چنین سلب مطلقی غرض علمی. سلام علیکم. بالاخره هر جور بخواد این احوال خاصه رو داخل در تعریف کنید، ببینید یه جاش مشکل داره، داخل در تعریف نمیشه. وقتی داخل در تعریف نشد، تعریف ما مشتمل بر اغیار نشده که بگید مانع اغیار نیست. به این ترتیب اشکال دفع شد به طور کامل.
چرا مثلا طرفيها من هر دو طرف برای
یعنی با چی میگفتن؟
طرفی
یعنی باید بگن سه طرف مثلا؟
نه به طرفی یه طرفی چیز
من اشکال شما متوجه نمیشم چرا تثنیه آورده یعنی؟ تثنیتون الان در اول شرط کردیم که باید دو طرف داشته باشه یا باید دو طرف داشته باشه بله باید دو طرف داشته باشه اونایی که دو طرف ندارن که این شرط رو ندارن اونایی هم که دو طرف دارن غیر متعلقن به طرفه ها غیر قرض عقل علمی اونایی که دو طرف دارن به دو طرفش قرض علمی تعلق نگرفته به یک طرفش تعلق گرفته که باید تسلیم می آورد چون میگه یا اصلا دو طرف ندارن یا دو طرف دارن اونایی که دو طرف ندارن شرط اولو ندارن که گفتیم باید دو طرف داشته باشن اونایی که دو طرف دارن شرط دومو ندارن یعنی غیر متعلقین به طرفه ها قرض علمی چون فرض کردیم که دو طرف دارن باید بگیم به طرفه ها و منها ان المراد شمولها یعنی شمول این عوارض یا شمول اون موجودات شمول اون عوارض لل موجودات ضمیر شمولها رو میتونید ضمیر فاعلی بگیرید برگردین به اعراض یعنی اون اعراضی که اطراف قسمت واقع شدن میگیم اما کذا و اما کذا اینا شامل میشن چی رو لل موجودات رو دیگه اون مفعول رو حذف کردیم میتونید ضمیر رو برگردین به خود موجودات بگید فاعل حذف شده شمولها یعنی شمول اعراض ها یعنی اون موجودات رو که اعراض باید شامل موجودات بشن یعنی مساوی با موجودات باشن شمولها مع مقابل واحد هر عرضی شامل اون موجودات میشه با یک مقابل این شرط اول متعلق به طرفین غرض اون علمی این شرط دوم که در تعریف ما این دو قید هست که باید اون عوارض دو طرف داشته باشن یک به هر دو طرف غرض علمی تعلق بگیره دو حالا ببینیم احوال مختصه چه وضعی دارن ایشون میفهمد احوال مختصه یا شرط اولو نداره یا شرط دومو نداره پس در تعریف داخل نیست و تلک الاحوال یعنی این احوال مختصه اما امور متکثرتون یعنی بیش از دوتا هستن و اینطور نیستش که شرط اولو داشته باشن و یا اگر بیش از دوتا نیستن دوتا هستن شرط اولو دارن شرط دومو ندارن یعنی اما غیر متعلقن به طرفه ها غرض علمی به تو طرفش غرض علمی تعلق نگرفته که قبول الخرق و الالتیام این مثال برای این دومیه مثال برای امور متکثره ایشون نمیارن مثال برای اونجایی میارن که دو طرف داره منتها هر دو طرف داره غرض علمی نیست که قبول به طرفه این عوارض به طرفه ها این عوارضی که میخوان حمل بشن بر موجودات و این ما غیر متعلقین به طرفه ها غرض اون علمی که قبول الخرق و الالتیام و عدم قبول ها که یک طرف قبول خرق و التیامه که مربوط به عناصره یک طرف عدم قبول خرق التیامه که این میتونه مربوط به کل بقیه موجودات باشه اهم از مجردات و فلکیات در صورتی که بنای سلب مطلق گرفته بشه و میتونه به معنای فلکیات تنها باشه در صورتی که بنای عدم ملکه گرفته باشه لذا ایشون میگه به معنی سلب لا به معنی عدم ملکه عدم قبوله ها رو به معنی سلب بگیر که شامل مجردات هم بشه اختصاص به فلکیات پیدا نکنه نه به معنی عدم ملکه که اختصاص به فلکیات پیدا میکنه شامل مجردات نمیشه در اون صورت دیگه این عوارض مساوی با موجودات نمیشه مشکل دیگه پیدا میکنه به معنای سلب مطلق بگیر که شامل موجودات بشن اون وقت اشکالش اینه که بر عدم قبول غرض علمی مترتب نیست اون طرفش غرض علمی داره این طرفش غرض علمی نداره فعلی ای حال هر کدوم از احوال خاصه رو شما حساب بکنید به هر صورت بخواد ملاحظهش بکنید داخل در تعریف ما نیست وقتی داخل در تعریف نبود تعریف ما اغیاره و مشکل نداره
دارد متعلقون
به طرفه اصطبادرش بهتره که یه تعلقون طرفه درست چون در
جمله مستنده هست و تلکل احوال اما امورون مستنده شما یتعلق به
طرفین قرض
علمی
بله ابن ادب شاید بله
چون صفت
بله البته یتعلق بله میفهمد یتعلق بهتره ولی یتعلق بهتره حتی متعلق هم با تنهل میشه منو کرد بله نسخه داریم راحتی بله بالاخره کار سختیه دیگه تمحال دیگه حالا ردش نشده ظاهرا ردی هم به ذهن نمیرسه حرف خوبیه ایشون هم نگفته باطله نه تمحالات نشده تکلفه بالاخره و منها جواب سوم جواب سوم اینه که ما شق اول رو قبول میکنیم شق اول اشکال رو که گفتید مراد از تقابل تقابل اصطلاحیه بعد بر شق اول اعتراض کردید که وجوب امکان از تقابل اصطلاحی نیستند تقابل اصطلاحی ندارند بنابراین تعریفتون جامع این دوتا که از امور عامل نمیشه یعنی تعریفتون جامع افراد نیست جواب میدیم که منظورمون از مقابل مقابل به ذات و مقابل به الارزه هم مقابل به ذات منظور ماست هم مقابل به الارز
استاد این نفت شده ما اینجور نمیشه من اولی ولی مثلا شما ببینید الان ما میتونیم جوهر و عرز رو اندر بگیریم جوهر و عرز یه قابل روی عرز ذات یه قابل روی عرز خوده اینو که عرز ذات بودارش قابل دارد در این حال این به دو طرف شما قرار داره یه مقابل هم بیشتر هست
ولی جامعه نیست جامعه همه موجودات نیست اخی نمیگن جامعه همه موجودات باشه
از این طرف خودشون قبول دارن این ما نفت داری میکنیم بشون یعنی اینها خودشون دو هر از اون موان عوال ذاتی موضوع فصل قبول دارن در فصل بحث میکنن
بله
از یه طرف هم دارن میگن که شامل همه موجودات بشه یعنی فقط اون تقسیمات اولیه رو در بر میگیره اون به خودشون نفت بشه
یعنی اشکالی که شما دارید وارد میکنید بر تعریف وارد میشه نه بر جواب اینا شما این فرمایید که جوهر و عرض دو طرف دارن به هر دو طرف هم غرض علمی تعلق میگیره بنابراین شرط داره در حالی که جز امور عامه هست از احوال مختصه جوهر و عرض از احوال مختصه جوهر و عرض خودشون اصلا چیزن اقسامن از احوال جوهر و عرض بفرمایید بیارید یه احوال جوهر و عرض رو که جز امور مختصش باشه و در این حال امر عام حساب بشه
مثلا احوالی که حالا اختصاص به دلت چیز داره یکی از احوال جوهر داره یکی از
احوال خب اون دیگه جز امور عامه نیست دیگه در تعریف داخل نیست
خود جوهر و عرض هم همینطور
نه جوهر و عرض از اقسام هست از اقسام موجودن عوارض موجودن اون ابی نداره الموجود
شامل همه موجودات نمیشه اینکه خوش که دیده
این ربطی به اشکال ربطی به این نداره ربطی به این چیز نداره
اشکال ما اینه این که شما گفتید بعد شامل همه موجودات بشه با اون مقابل خودش و غرض علمی بهش تعلق بگیره میگیم که اگر شما اینجوری میگید فقط تقسیمات اولیه رو شامل میشه تقسیمات ثانویه رو شامل نمیشه تو در تقسیمات ثانویه شامل همه موجودات نمیشه با اینکه در ذهنی بهش تعلق میگیره و شما این از نظر ذاتی میدید چون از نظر ذاتی رو منحصر به تقسیمات اولیه هیچ کس نمیدید حتی اینه که دو جیاتون میکنند هیچ کس منحصر در اون تقسیمات اولیه نمی کنه از ذاتی رو یعنی در حال شما تعریفی رو ارائه میکنید در مورد امور عامه یه توجیهی رو دارید میکنید که قسمت عمده ای از مواضع فلسفی از فلسفه خارج میشه
بله اگه جوهر و عرض رو که از اقسام میگیریم با همون توجیهی که ملا صدرا گفت که اقسام جز عوارض مقسمند حساب کنیم اشکال وارد میشه به همون توجیه خود ملا صدرا گفت چون ایشون گفت اقسام رو ما جز عوارض مقسم میگیریم چون متأخر از مقسمند بنابراین موجود تقسیم میشه به واجب و جوهر و عرض هر سه میشن اقسامش هر سه میشن عارضش چون ایشون در وقتی که میخواست اشکال مبدا بودن وجود رو دفع کنه از همین طریق استفاده کرد که این اقسامن اگه اقسامن در عارضن خب حالا میشه الموجود موضوع اما جوهرون و اما عرض محمول جوهر و عرض الان دو طرف بیشتر نداره به چه را طرفه یه غرض علمی اما چون شامل چون این تقسیم شامل همه موجودات نمیشه باید از امور عامه نباشن در حالی که از امور عامه هستن البته باید هم این اشکال رو هم خود تعریف رو دوتایی مورد نظر قرار گرفت تا این اشکال قرار داد تا این اشکال برش وارد بشه و الا اگر این اشکال تنها رو ملاحظه کنیم، یعنی خود این جواب تنها رو ملاحظه کنیم، اشکال وارد نمیشه. جواب رو باید ملاحظه کنیم، تعریفی رو هم که کردن که این مجیب داره از اون تعریف دفاع میکنه ملاحظه کنیم، اون وقت اشکال وارد میشه. اینجا نیست. نه، در همین بحث داره. در این بحث ظاهرا نیست، بحث دیگه است.
بحث بعدی که
شما پس بحث بعدی داره. این بحث من یادم نمیاد که داشته باشه. اگر داشته باشه خب بله اشکال کامل وارد میشه. خب اما جواب سومی که داده شده، این جواب هم مثل که عرض کردم مجید شق اول رو انتخاب میکنه از اشکال دفانی. میگه مراد از تقابل، تقابل اصطلاحیه. شما گفتید اگر تقابل اصطلاحی مرادتون باشه، تعریفتون جامع افراد نیست، زیرا که وجوب امکان از تحت تعریف خارج میشه، در حالی که این دوتا از امور عامه هستند. ما جواب میدیم که ما منظورمون از تقابل، اهم از تقابل، منظورمون از مقابل، اهم از مقابل بالذات و مقابل بالعرضه. وجوب و امکان، وجوب و لا وجوب، وجوب و لا وجوب دو تا مقابلن. مثلا لا وجوب مقابل وجوبه به تقابل بالذات، اما امکان مقابل به وجوب است با تقابل بالعرض. هر دو تقابل اصطلاحی دارن، چه وجوب و لا وجوب، چه وجوب و امکان، هر دوشون تقابلشون تقابل اصطلاحیه. منتها در یک جا مقابل وجوب لا وجوب نشسته که مقابل بالذات، در یک جا امکان نشسته که مقابل بالعرضه، و الا تقابل تقابل اصطلاحیه. پس وجوب و امکان در تعریف داخل میشن، تعریف ما جامع افراد هست، زیرا مرادمون از تقابل، مرادمون در تقابل مقابل اهم از بالذات و بالعرضه. وجوب و امکان اگر یکیشون مقابل دیگری نیست بالذات، مقابل دیگری هست بالعرض. بالعرض یعنی بالواسطه، یعنی امکان چون بر میگرده به لاوجوب و لاوجوب مقابل بالذات هست برای وجوب، پس امکانم به واسطه اون مرجعش که لاوجوبه مقابل میشه با وجوب، نه خودش مقابل است با وجوب، به واسطه مرجعش مقابل میشه با وجوب، در حالی که لاوجوب خودش مقابل با وجوبه. مقابل به ذات یعنی خودش مقابله، مقابل به العرض یعنی واسطه داره. خب اگر اینطور باشه دیگه مشکلی نداریم، ما شق اول رو انتخاب میکنیم، وجوب و لا وجوب رو هم دارای تقابل اصطلاحی میگیریم، منتها مقابل رو تعمیم میدیم به مقابل بالذات و مقابل بالعرض، مشکل حل میشه. ایشون جواب میده که اگر اینطور توجیهی بکنید، در احوال مختصه ما میتونیم این کارو بکنیم. احوال مختصه مثلا فرض کنید که زید اما کاتبون، یعنی الموجود، الموجود اما کاتبون و اما مثلا اما کاتبون و اما ماشن، مثلا ما یه چیزی بزنیم که مقابل کاتب باشه. یا بگیم الموجود اما نه نه میخوام یه چیزی بذاریم که انسان نداشته باشه از عنصریات، اما کاتبون که مربوط به انسانه، بله نف، میخوام مصفات هم بشه. بله یه طرف باید نفش، میخوام نف نباشه. حالا خاص منوش همونجور اما کاتبون و اما ساحلون، مثلا یه ناهیقون چی فرمیدن، اما کاتبون و اما الموجود، اما کاتبون و اما مثلا مفترسون. مفترس برمیگرده به لا کاتب، مفترس برمیگرده به لاکاته. حالا مثال درست پیدا نکردم، این مثال نیمبند رو اب نداره. مفترس برمیگرده به لاکاته، چون مفترس بالاخره لاکاته به دیگه، مفترس با کاتب مخالفه، برمیگرده به لاکاته. و کاتب و لاکاتب تقابل دارن، به طوری که لاکاتب مقابله به ذات هست برای کاتب، مفترس مقابله به لعرض هست برای کاتب، چون مرجعش که لاکاتب مقابله به ذاته. خب همین حرفی که شما گفتید در امور مختصه هم میاد، در امور مختصه هم میاد، در حالی که در امور مختصه ما امر عام نداریم. توجه کنید، من اشتباه هم اینجا بود که فکر کردم باید دو طرف درست کنیم. اون که میگفت باید دو طرف درست کنیم موجب دوم بود، موجب سوم نمیگه باید دو طرف درست کنیم، 20 طرف هم درست کردیم. خب میگیم اما کاتب و این ما ناهقون و این ما ساحلون و این ما مفترسون و این ما کدا تا آخر، اول مختصر رو میشماریم همه رو، چون لازم نیست که دوتا طرف درست کنیم. اون وقت یک طرف رو نگه میداریم، بقیه طرف ها رو ارجاع میدیم به نفیش، این ما کاتبون و این ما لاکاتب. لاکاتب شامل همه اون ما بقی میشه، لاکاتب شامل همه ما بقی میشه و مقابل به ذات هست برای کاتب. پس ما بقی هم که ارجاع داده میشن بلا کاتب مقابلند با کاتب، منتها تقابل به مقابل به لعره هست. توجه کنید این درست شد که در مثال من دنبال چیزی میگشتم که با دو ذیل بتونیم شامل مساویش کنیم با موجود، لازم نیست این کارو بکنیم، چون اون جواب موجب دوم گفت با دو ذیل باید مساوی بشه، موجب سوم که دو ذیل رو شرط نکرد. موجب سوم میتونه دو ذیل داشته باشه، میتونه صد ذیل داشته باشه. ما ذیل‌های متعدد درست می‌کنیم، الموجود اما کاتبون، تا آخر مختصات موجودات رو می‌شمریم، احوال مختصه موجودات رو می‌شمریم. بعد همه اون احوال مختصه موجودات رو که بعد از کاتب گذاشتیم همه رو ارجاع میدیم به لا کاتب. لا کاتب مقابل به ذات است برای کاتب، اون مابقی هم که جانشین لا کاتب شدن مقابل به لرزن. خب پس تعریف شامل شد اینجا رو، یعنی شامل شد احوال مختصه ای رو که مقابل تقابل دارن افرادش از لاش با هم، منتها مقابلشون مقابل بالعرضه. تعریف شما شامل این احوال مختصه شد در حالی که نباید شامل بشه، یعنی تعریفتون دیگه مانع اغیار نمیشه.
قرار بود از شما مقصود زمانی جواب بگید، درسته؟
جواب داد دیگه.
اینجا در مقال محقق دوانی اشکال بر تعریفه؟
نه، جواب از دوانیه.
جواب از دوانیه؟ پس ما باید امور مختصر خارج بکنم از تاریخ،
نه این اشکال برای این اشکالی کردن نمیخوام، اشکال برای این جوابه. مولا صدره داره اشکال میکنه این جواب. جواب داد که مقابل به ذات و مقابل به لعرض هر دو در تعریف ما داخله، و اگر امکان مقابل به ذات وجوب نیست لااقل مقابل به لعرض هست. این جواب داد تموم شد. مولا صدره میگه اگه شما مقابل به لعرض رو در کار بیارید، تعریفتون شامل امور مختصر میشه، شامل احوال مختصم میشه، در حالی که شما دارید امور عامه رو تعریف میکنید، ولی تعریفتون شامل امور مختصم میشه به این بیانی که عرض کردم. یعنی به همین اشکال دوانی، از اشکال دوانی جواب دادن. جواب از اشکال دوانی بود، بعد اشکال ملا صدر را بر این جواب بود. شما جواب اشکال دوانی رو توجه کردید، ولی وقتی من آمدم که اشکال ملا صدر رو بگم فکر کردیم دنباله همون جوابه. نه، اشکال ملا صدر است برای این جواب. و منها ان المقابل ما هو اهم من ان یکون به ذات او بالعرض. بعضی از این جواب هایی که از دوانی داده شده اینه که مقابل میتونه اهم باشه از این که مقابل به ذات باشه، یعنی خودش، ذات یعنی خود، خودش مقابل باشه او بالعرضیان به واسطه مقابل باشه. و بین واجب و ممکن اگرچه یکیشون مقابل به ذات نیست، تقابل به ذات ندارن، ولی تقابل بالعرض هست. کما بین الوحدت و الکثرت، بین وحدت و کثرت هم تقابل بالعرضه، چون کثرت یعنی لا وحدت، وحدت یعنی لا ینقسم، کثرت یعنی ینقسم، ینقسم و لا ینقسم تناقض دارن، تقابل اصطلاحی دارن. جانشین این دو تا هم که وحدت و کثرت تناقض پیدا میکنه، تناقض اصطلاحی. این نمیخواد برگردونه کثرت رو بلا وحدت، ایب نداره کثرت رو بلا وحدت برگردونه، کثرت بلا وحدت برگرده یا وحدت بلا کثرت برگرده، تناقض میشه تناقض بلا رد، چون تناقض به ذات بین وحدت و لا وحدت یا بین کثرت و لا کثرته. و بالعرضش بین وحدت و کثرته. این یک معنا. یه معنای بهتر اینه که بگید وحدت به معنای لاینقسمه، کثرت به معنای ینقسمه. ینقسم و لاینقسم تناقض دارن، پس وحدت و کثرت هم که جانشین اینا تناقض دارن، منتها اون تناقضشون به ذات، این تناقضش بالعرضه. این بهتره اگه بگید، ولی هر دوش درسته.
صد مثالای بهتر اینه که ما در احوال خاصه ازداد مثال بزنیم، این مصداق نجد بودنش خیلی روشن. مثلا فرض کنیم که وجود یا سفید است یا وجود یا پارم است یا پاره، اینجا اگر مثال بزنیم اون طرف مقابل مصداق نجد بودنش خیلی روشن.
بله روشن هست، ولی روشن تریشو نمیدونه. اینکه میفرمایید بله روشن
هست،
وحدت و کثرت هم همینه دیگه.
یعنی
بالعرض
طرف مقابلش
میشه تغییر. بله وحدت کثرت هم همینه، هرچه هستن در وحدت کثرت رانه مثال بود
جواب
مولا صدر میفرمایید خیر. و قفلو، از قفلو حرف مولا صدراست که میخواد اشکال بکنه بر این جواب سوم. و قفلو ان صدقها به هذا المعنا علی الاحوال الخاصه. صدق میکنه امور عامه به این معنایی که شما کردید که یک مقابل با مقابل بالعرضش، یا مقابل با مقابل بالعرضش میخواد یکی باشه یا چند تا باشه، شامل موجودات باشه و مساوی با همه موجودات باشه. این تعریفی که برای امور عامه کردید به این معنا علل احوال خاصه هم صدق میکنه، پس احوال خاصه هم باید امور عامه بشن و تعریف شما شاملش باشه، در حالی که این امور عامه نیستن. اگر تعریف شما شامل اینا هست، تعریفتون مانع اغیار نیست. چرا؟ بعضیشون غرض علمی هم دارن، اما کاتبون های مثالی که عرض کردم، اما کاتبون، اما ناهقون، اما ساحلون، اما کذا، همه شون غرض علمی دارن، همه مورد بحث قرار میگیرن، هر کدوم در علم مخصوص خودش. سه تا جواب رو نقل کردیم. الا غیر ذالک یعنی علاوه بر این جواب ها جواب های دیگری هم هست. این در صورتی که الا غیر ذالک رو سر خط بنویسیم و بگیم که منها و منها و منها، چهارم که رسیدیم دیگه نگیم و منها، بگیم الا غیر ذالک، بقیه‌اش هم خودتون برید پیدا کنید. چیزا دیگه هم گفتن. میتونیم الا غیر ذالک را هم، البته این معنی دوم خیلی خوب نیست، الا غیر ذالک رو دنباله جوابی، دنباله اشکالی که ملا صدرا بر این جواب سوم کرده بدونیم. قفلوا عن صدقها به هذا المعنا الى الاحوال الخاصه الا غیر ذالک، البته اولی بهتره. نه لزومی نداره، ایبی نداره، میگن الا غیر ذالک به این صورت زیاد گفته میشه، بابا نداره. الا غیر ذالک به مایعد دی ذکرها الا تذیر وقت. حالا مثل اون قبلی ها تذیر وقت نبود که بقیهش تذیر وقت هست. حالی؟ شبهتون به هر بله بله تضییع وقتی که قصد با قصد غربت باشه دیون. البته ما از اولی که فلسفه رو خوندیم همین کار کردیم، قصد غربت کردیم برای تضییع وقت. حالا که میگیم تضییع وقت خیلی احترام میذاریم، بعضی میگیم تضییع دین. شبهتون به هست. تا اینجا بحث ما در محمولات بود که امور عامه هستن. تحیر متأخرین در محمولات موضوع فلسفه رو بیان کردیم. محمولات موضوع فلسفه یعنی محمولات وجود شدن، عوارض شدن امور عامه. در این محمولات تحیر بود، هر کسی یه جور تفسیر کرده بود و مشکل داشتن که چجوری تفسیر کنیم. در این شبهتون و حل تحیر اونها رو درباره موضوع مسائل مطرح میکنیم که اینا گفتن که موضوع مسائل فلسفه یا موضوع سایر علوم. گفتن که دو مطلب در بین علما معروفه، این دو مطلب با هم سازگار نیستند. اگر بخوام به هر دوتاش عمل کنیم تعارض پیش میاد، بخوام یکیشو کنار بذاریم ترجیح بلا مرجع پیش میاد، و بالاخره هر دو هم گفتن. یکی این که گفتن موضوع کل علم مایو پس و فیه هن عوارض ذاتیه، که معنیش اینه که در هر علمی موضوع چیزیست که اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میکنه، یعنی از عوارض ذاتی موضوع. یعنی هر مبحثی که توی علم میبینید، هر مبحثی که در علمی میبینید باید عارض ذاتی موضوع باشه، یعنی محمولات مسائل، محمولاتی که در مسائل آمدن همه باید عارض ذاتی موضوع باشه. این دقت کنید تفسیری که میکنن. وقتی میگیم ما یبحث فیه باید از عارض ذاتی باشه، یعنی مسائل، ما یبحث فیه یعنی مسائل، مسائل هم یعنی محمولات مسائل، چون موضوع مسائل که بالاخره یه جوری وابسته به موضوع علمه. پس محموله که اگر وابسته به موضوع مسئله شد، به ترتیب وابسته به موضوع علم میشه. پس اصل کار همون محمول مسائله، که محمول مسائل باید از عوارض ذاتی موضوع علم باشن، بلا برده بحث قرار نمیگیرن. این یک مطلب که گفتن همه و قبولش هم دارن، که تمام مباحث علم یا به تعبیر دیگر مسائل علم یا به تعبیر دقیق محمولات مسائل علم تماما باید از عوارض ذاتی موضوع علم باشن. عارض ذاتی موضوع مسئله بودن کافی نیست، عارض ذاتی موضوع علم باید باشن. مثلا فرض کنید که موضوع علم ما، موضوع علم ما وجوده، مثل همین علم فلسفه. یه مسئله رو مطرح کردیم، الجسم متحرک کن بالحرکت الجوهریه. مثلا این متحرک کن بالحرکت الجوهریه بر جسم مترتب شده، نسبت به جسم عرض ذاتیه، موضوع مسئله ما جسمه. محمولم که متحرک کن بالحرکت ذاتیه است، بالحرکت جوهریه است، این ذاتی، عرض ذاتی موضوع مسئله هست، اما عرض ذاتی موضوع علم باید باشه. عرض ذاتی موضوع مسئله یعنی جسم بودن کافی نیست، عرض ذاتی موجود باید باشه. باید ببینیم عرض ذاتی موجود هم هست یا نیست، که البته ملا صدر میگه هست. این یک مطلب که علما گفتن. مطلب دوم این که گفتن عرض ذاتی، عرض ذاتی اون امر خارج از ذاته که از خود ذات استخراج میشه و بر ذات حمل میشه. از ذات این شی استخراج میشه، بر خود این شی هم حمل میشه، یعنی واسطه نمیخوره، یا اگرم واسطه خورد واسطه مساوی میخوره. مثلا انسان از ذاتش عرضی به نام تعجب استخراج میشه، برش حمل میشه، این عرض ذاتیه. زاهک هم استخراج میشه، برش حل میشه، منتها با واسطه یه تعجب که مساوی است. هر دو عرض، عرض ذاتی هست، چه تعجب و چه زهک، چون یکی بلا واسطه حل میشه، یکی معل واسطه حل میشه، ولی هر دو مساوی هست. زاهک هم مساوی با انسانه، کل و انسانن زاهک، متعجب هم مساوی با انسانه، کل و انسانن متعجب. اما در این خب پس این تفسیرم نشون داد که عرض ذاتی باید مساوی باشه، حالا یا بلا واسطه یا معل واسطه در مساوی.
میفهمید از ذات خارج میشه، خارج محمول
بشه، خوبه میمونه از ذات. بله، خب اون وقت تعجب جوریه به خارج محموله. ظاهرا همینطوره، برفرض هم نباشه مناقشه در مثال میشه. اصل مطلب
اصل خداقایون هم تعجبه، یعنی
اینکه
این انفکاکش از
ذات
اگه خارج
محمول
بشه
نمیشه
از ذات
مطفق
بشه.
در
صحبه که انسان چجوری مقبل قوه
منظورتونه؟ بله، تحجیب منظور تحجیب القوه هست.
مقصود
اگه همچه ذاتی بالقوه هست؟ بله، انسان که همیشه ذاتی نیست که، منظور ذاتی بالقوه هست. خب توجه کنید که مطلب دوم این بود که عرض ذاتی رو تفسیر شدن به عرض مساوی، خلاصش عرض مساوی، حالا یا بلا واسطه هم بشه یا با واسطه مساوی. این دو تا حرف رو کنار هم میذاریم. یک حرف این بود که در موضوع علم باید از عوارض ذاتی اون علم، در علم باید از عوارض ذاتی موضوع علم بحث بشه، این یک حرف. یکی همی که عرض ذاتی با این تفسیری کردیم، یعنی عرض مساوی مثلا، البته نه عرض مساوی، با این تفسیر گفتیم، ولی من برای اینکه خلاصه عرض کنم میگم عرض مساوی. پس اگر دو تا کلامو کنار هم بذاریم اینطور میشه، موضوع علم چیزی است که در اون علم از اعراض مساوی اون موضوع بحث بشه. حالا ببینیم آیا همینطوره؟ همین حرکت ذاتی کرد، همین حرکت جوهری که الان مثال زدم، متحرکون بالحرکت الجوهریه، محمولی است که عارض میشه بر موضوع مسئله، یعنی جسم، مساوی با جسمه، اما مساوی با موجوده، مساوی با موجود که نیست، از عرض ذاتی موجود نیست. چون شما گفتید عرض ذاتی اونه که مساوی باشه، این مساوی نیست، پس عرض ذاتی موجود نیست، در این حال در فلسفه بحث میشه حرکت جوهریه. بله، به نظر ملا صدرا، به نظر ملا صدرا، مثالی که دارم میزنم ملا صدرا، به نظر ایشونه که حرکت رو در فلسفه بحث میکنه، در فلسفه بحث میکنه نه در طبیعیات. بله، دیگران در طبیعیات بحث کردن، البته خب ایشون هم میگه حرکت عارض وجوده، مستقل مبنای خودش میگه عارض وجوده، عارض ذاتی رو به این معنی میگیره که باید بلاواسطه بر وجود عارض بشه، بلاواسطه بر وجود عارض بشه، و اینم بلاواسطه وجود بر وجود عارض میشه. وجود چند قسمه، یه وجود متحرک، یه وجود غیر متحرک. نه آخه کم و کیف رو شما تشویق نداشتی، اینجا خیلی درد سر داشتی، هم دیروز هم امروز. کم و کیف رو بعضی ها میگن جز عوارض وجود نیست، ولی خود ظاهرش نیکه جز عوارض وجود هست.
و اصل جوهر عرض باز آن زرکم
عرض جوهر عرض. بله، جوهر مثال خوبیه.
مثلا پس این موجود ما به ثابت و
نه، این مثال جوهر مثال خوبی نیست، مثال جوهر مثال خوبی نیست. ببینید، چون موضوع مسئلتون با موضوع علمتون یکیه، موضوع علم موجوده، موضوع مسئله الموجود، اما جوهرون و اما عرض، اما جوهرون و اما عرض، الان محمول مسئلتون هم شده بر موجود. بله، دوتایی هم اخص نیستن، نه جو اما جوهر و اما عرض، دو تایی اخص نیستن. محمولتون مساویس با موضوع وجود، با موضوع مسئله، مساوی با موضوع علم هم هست. نه، یه مثالی بزنید. نه، الموجود الممکن، الموجود الممکن، الموجود الممکن، اما جوهر اون زایی ماره. این موضوع فلسفه نیست، خط در موضوع فلسفه. بله، مثال فراغون داریم، ولی ممکنه جوهر مترکی و حرکت جوهریه و مثال
ترکی.
عرض معمولی؟ کدام عرض؟ عرضی که میگیم عرض ذاتی؟ همون عرض معمولیه، یعنی خارج محمول. نه، نه خیر، ذاتیاتش کره هم میشه، ولی ربطی به اینجا نداره، جز عباره، جز مباحث نیست، جز مباحث نیست. ذاتیات موضوع رو ما در اون علم بحث نمی کنیم، خود موضوع رو بحث نمی کنیم، ذاتیات موضوع رو بحث نمی کنیم، اثبات موضوع رو بحث نمی کنیم، اینا در علم فوق بحث می کنیم، مگر اینکه بدیهی باشه. ما فقط از عوارض موضوع بحث می کنیم، یعنی از اموری که خارج از ذات موضوع هست. در مورد
انسان که شما ذاتیتون
مثلا زدید یا تجربه مثال بزنید، ولی به شرطی که نه، شما در چه علمی خواهد بحث کنید؟ در علم طب، در علم طب اگر بخواد بحث کنید از ناطقیات نمیتونید بحث کنید، چون علم طب موضوعش انسانه، البته موضوع علم طب انسان هم نیست، بدن انسانه. اگر حالا یه علمی داشتیم موضوعش انسان بود، مثلا اگر علمش یه علمی داشتیم موضوعش انسان بود، اونجا از ناطق نمیتونید بحث کنید، اونجا فقط از عوارض انسان میتونی بحث کنی، اهم از عوارض بدنش و عوارض نفسش. من مثال به ناطق چه نمیزنیم، چون ذاتیات از مورد بحث نیستن.
ببینید
که عرض شاید عرض هم خود ایشون داره قید میزنه. بل خارج، خارج یعنی چی؟ محمول من صمیم هم اینطوره. بعد از استخراج، بعد از ذات استخراج بشه، ذاتی که استخراج نمیشه.
نه،
ناطق محمول من صمیمه نیست، محمول اولیه، محمول من صمیمه نیست، خارج المحمول نیست. خارج المحمول تعبیر بهتر محمول من صمیمه. خارج یعنی خارج باشه، همون عرضه، منظور از عرض هم خارجه، یعنی اصلا تمام الفاظ داره تصریح میکنه به این جزاد که چرا علیت حیثیت خارجی، معلولیت حیثیت خارجیه، ولو علیت از علت منفک نمیشه، معلولیت از معلول منفک نمیشه. عرض هست، عرض لازمه، عرض لازم با ذاتی در عدم انفکاک شریکه. اجتماع اینجاست که شما فکر میکنید چون در عدم انفکاک هر دو شریکن، ولی یکی جزء ذاته، یکی خارج ذاته. این جزء ذات و خارج ذات دقت باید بشه که علیت جزء ذات نیست. خب توجه شدید، من لنگر اشکال رو توضیح دادم که بعد جواب خواستیم بدیم معلوم بشه. تمام اشکال رو اینه که چرا ما در علوم از عوارضی که اخص از موضوع علمن بحث میکنیم. شما میگید از عوارض ذاتی بحث میکنیم. عوارض ذاتی یعنی عوارض خود موضوع یا عوارض با واسطه مساوی موضوع، که قهرن باید عوارض مساوی موضوع باشن. در حالی که ما میگیم در مسائل شما از عوارض اخصه از موضوع علم بحث میکنید، اگرچه اون عوارض مساوی موضوع مسئله هستند، اما مساوی موضوع علم نیستن، اخصه از موضوع علم. تمام مشکل همینه که اخصه چطور بحث میشن، محمولات اخصه چطور بحث میشن. و مثل هذا التحیر و الاشتباه وقع لهم فی موضوعات سایر علوم، در همونطور که در محمولات فلسفه اشکال دارن، در موضوعات سایر علوم هم اشکال دارن. سایر علوم رو هم اگر به معنی جمعی بگیرید بد نیست، که حتی در خود فلسفه این اشکال میاد، نه تنها در بقیه علوم، در خود فلسفه این اشکال میاد که محمولاتی که مورد بحثتونن اخص از موضوع. پس این موضوعی که درست کردید چه موضوعیه؟ موضوع باید همیشه از عوارض ذاتیش بحث بشه، در حالی که ما می‌بینیم از عوارض غیر ذاتی هم داره بحث میشه. پس موضوع درست نیست، حتی موضوع فلسفه هم درست نیست. بیان مطلب اینه که گفته شده موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی، هم ضمیر فیه برمیگرده به علم.
معلوم شد که اشتباه در محمولات
نه، چون در محمولات بوده به موضوع سرایت دادن. ببینید بحث در اینه که محمولات باید عوارض ذاتی باشن. میبینیم محمولات عوارض ذاتی موضوع نیستن، میفهمیم که موضوع رو غلط انتخاب کردیم. اگه موضوع رو درست انتخاب میکردیم، این محمولات محمولات ذاتی اون میشونن، عوارض ذاتی میشونن. خب ضمیر فیه هست کردن به علم برمیگرده، ضمیر عوارضیهی به ما برمیگرده، مای مایوب هست. موضوع و کل علمین ما، یعنی موضوعی است که یوب هست و در اون علم از عوارض ذاتی همین ما، یعنی عوارض ذاتی موضوع، در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع اون علم بحث میشه. این یک مطلب که گفتن. مطلب دوم اینه که قد فسر العرض ذاتی را بالخارج المحمول الذي يلحق الشيء. يلحق، تعبیر به يلحق هم دلیل برای اینکه باید خارج باشه. من عرض ذاتی رو تفسیر کردن به الخارج المحمول. الخارج، خارج اسم فاعل، الف لام شلف لام موصول است، یعنی الذي يخرج یا يستخرج، از ذات استخراج میشه و در این حال المحمول حمل بر ذات هم میشه. الذي يلحق الشيء لذاته، یعنی به اون موضوعش ملحق میشه و عارض اون موضوع میشه. لذات الموضوع، لذات الشيء یعنی بدون واسطه، او لامر يساوي یا لامر مساوي، مساویتون در هر صورت غلطه، یا مساویه درسته که نسخه ماست به شرطی که اون تش خط بخوره، یا يساویه درسته که پاورقیه که ملحق شی میشود. لذاته یعنی بدون واسطه، اول امر مساویه یعنی یا به واسطه مساوی، که علی حال امر اخص دیگه نمیتونه ذاتی باشه، عرض ذاتی باشه، در حالی که ما میبینیم امر اخص رو هم محمول قرار دادن و عرض ذاتی حساب کردن. توجیه امر اخص کیه؟ که ایشون مشکل مشکل رو فقط برمیگردونه به این امر اخص و جوابی هم که میده همین امرهای اخص رو درست میکنه، دیگه اشکال جای دیگه نیست. من اشکال رو محدود کردم که روشن باشه جواب به کجا میخوره. ان شاء الله در جلسات بعد جواب بدم.